به نظر من بله
ممکنه پس
یک بافت جدیدی از اونها هست. بله
خیلی از شما متشکرم آقای محسن حدودی، رئیس محترم انجمن تولید کنندگان طلا و جواهر تهران، برای شما آرزو موفقیت بکنم.
زنده باشید و برقرار، لطف کردید در خدمتتون بودم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
از شما هموطنان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با تراز رادیو گفتگو، به اتفاق دیگر همکاران حسین روزبهانی تهیه کننده، سرکار خانم مقدم هماهنگی و سرکار خانم مهندس جلالی صدا بردار. از حضورتون مرخص بشین. خداحافظ.
سپاسگزارم از همراهیتون. اما نوبت رسیده به برنامه سایه روشن که با همدیگه شنونده خواهیم بود.
باید حتما پاسخگو باشه.
حتما باید پاسخگو باشه.
این حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با چه
سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشریح صاحب مثلا باید گفته شد. باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش می‌کنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم، در حالی که امروز می‌خوایم راجع به یک مسئله پیرامون خانم‌ها صحبت بکنیم، نقش‌های اجتماعیشون، حضور اجتماعی بانوان که در این سال‌های اخیر در جامعه ما مورد بحث و مناقشه و در واقع خیلی بحث‌های داغ و طولانی هم بوده، هم در صحنه اجتماعی هم در صحنه‌های دانشگاهی و فضاهای دانشگاهی و نخبگانی. امروز می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با بازاندیشی حضور بانوان، از مشارکت‌های اجتماعیشون تا نقش‌هایی که ایفا می‌کنن برای کارکردهای اقتصاد خانواده‌هاشون.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهایی صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها.
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
یک مهمان به صورت حضوری همراه ما هستند، سرکار خانم فاطمه موسوی. ایشون دکترای جامعه شناسی دارن، عضو انجمن جامعه شناسی ایران هستند و البته پژوهشگر هستند در حوزه زنان و خانواده. سرکار خانم موسوی، خدمتتون عرض سلام دارم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. خوشحالم امروز در خدمتتون هستم. عذرخواهی می‌کنم به خاطر سرماخوردگی، قدری گلوی من گرفته و صدا ناهنجار شده.
خواهش میکنم، آرزو سلامتی داریم براتون و متشکر هستم بابت اینکه قبول زحمت کردید و تشریف آوردید. اما خانم دکتر موسوی، ما میدونیم که به حال نهادهای اجتماعی ما دچار تغییر و تحولات شدن. خاطرم هست در برنامه گذشته‌ای که با شما بودیم راجع به این موضوع مفصل صحبت کردیم. خب به تبعش یکی از اقشاری هم که تحت تاثیر قرار میگیره خانم ها هستن. از طرفی ما در جامعهمون بسیار از خانم ها تحصیلات عالیه دارن که نسبت به سالهای قبل خب آمار خیلی قابل توجهی رو داشتیم. خود جناب عالی از افراد تحصیل کرده و موفق جامعه هستید و مثل شما بسیاران هستند. این موجب این حضور اجتماعی متفاوت نسبت به سالهای گذشته شده. ما امروز باید مسئله زنان رو چطور صورت بندی کنیم؟
ببینید، یه بحثی که گفتید کاملا بحث درستیه. اصلا توسعه منابع انسانی در ایران و سایر کشورها همراه بوده با افزایش تحصیلات زنان، و افزایش تحصیلات زنان پیامدهای خیلی زیادی داشته. اولا که باعث شده که سن ازدواج بالا بره، دیرتر رخ بده، تعداد فرزندان کمتر بشه، ازدواج ها بیشتر فردگرایانه بشن، یعنی زن ها با کسی که خودشون انتخاب کنن بخوان ازدواج کنن، دیگه ازدواج های ترتیب یافته کم بشه، قدرت زنان در خانواده بیشتر میشه، مخصوصا که تحصیل معمولا برای خیلی از افراد با اشتغال همراهه و استقلال مالی، که این ساختار قدرت در خانواده رو تغییر میده. طلاق و ترک زندگی خانوادگی راحت تر رخ میده و این پیامدهایی که ما نه فقط در ایران، در بیشتر کشورهای جهان اینو شاهد بودیم. یعنی به تغییرات خانواده در جهان رو شما فهرست کنید در جامعه مدرن، این تغییرات رو در همه کشورها میبینید که خب در ایران هم رخ داد. چرا اینجا مسئله است؟ به خاطر اینکه اساساً نظم جنسیتی در خاورمیانه بسیار مرد سالار بوده، البته نه به اندازه مثلا کشورهای مثل هند و پاکستان، به اندازه اونجا مرد سالار نبودیم، ولی به هر حال نوعی مرد سالاری نظام یافته وجود داشته در حوزه های مختلف. در سه تا حوزه اصلی، که حوزه اشتغاله، کار بیرون برای مرد، مرد نانآوره، کار خونه برای زن، زن در خانه اندرونی برای وظایف مراقبتی، و دوم حوزه ایدئولوژی، حوزه زندگی شخصیه. باز تو زندگی شخصی انتظار میره که زنها از اول از بچگی تربیت میشن برای اینکه همسر خوبی باشن، مادر خوبی باشن. زن قطب عاطفی خانواده است، کسی که در خدمت خانواده است و تقدس مادری و اینکه همسر مطیع و مناسبی باشه باعث میشه زندگی خانوادگی خوب پیش بره. اگر نه، اگه زن مثلا با همسرش ناسازگاری کنه، مادر خوبی نباشه، میگن اون خانواده دچار مشکل شده، شکننده شده. و در نهایت یعنی ستون خانواده یه جوری زن میدونن، و در نهایت ما میبینیم تو همه سیاست گذاری، تو همه بحثا، همیشه زن رو به خانواده میبینن. این یه اتفاقی که افتاده اینه که ما دوچار مسئله زن شدیم. یعنی ما از روزی که مدرنیته وارد ایران شد که شروع شد با بحث تحصیل دختران، این سوال رو داشتیم که آقا مثلا دختران آیا واقعا باید تحصیل کنن؟ تحصیل دختران
ضرورتش چیه؟
پیامدش چیه؟ آیا باعث میشه که مثلا زندگی خانوادگی به هم بریزه؟ ببینید، اگه شما نگاه کنید از عصر مشروطه به بعد ما نزدیک 20-30 سال این بحث آموزش زنان رو داشتیم، تا اینکه بعد دیگه مدارس نوین کاملا شکل گرفتن و زنان وارد دانشگاه شدن، این مسئله حل شد. بعد مسئله بعدی چی بود؟ حالا این زنی که تحصیل کرده است میخواد بیاد شاغل بشه، میخواد وارد همون نظام اداری بشه و شغلی پیدا کنه. حالا اشتغال زنان، درآمدش مال کیه، کی باید خرج کنه؟ اینا مثلا بهترین حالتی نیست که حقوقش به دست شوهرش، که اون زندگی خانوادگی به هم نریزه. و بعد اصلا این زنی که اومده تو جامعه تا چه حد میتونه جلو بره؟ مثلا زنی که ورزشکاره، زنی که فیلم سازه، فردا مثلا زن میره تو معدن کار میکنه، زن میخواد آتش نشان بشه، زن میخواد جراح بشه، این حوزه های کاری تا کجا پیش میره؟ بعدم میاد حوزه سیاسی، زنی که میخواد نماینده مجلس بشه، وزیر بشه، حرف ریاست جمهوریش پیش میاد. ببینید، اینا همه در توی این 100 سال مرحله به مرحله مسئله بوده، تا همین الان هم مسئله مانده. خب، و ما میخواییم حالا به این بپردازیم چرا مسئله مانده.
چرا مسئله است؟ حالا این رو پایین پرسید. از دیگر مهمانمون هم اجازه بدید بپرسیم که روی خط تلفنی برنامه اومدن و چند دقیقه هم هست در واقع پشت خط ایستادن و موندن، ببینیم که ایشون هم معتقدن ما امروز مسئله زن داریم یا خیر. سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، پژوهشگر و روانشناس اجتماعی. خانم نجفی منش، عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری گرامی، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر، شما معتقد هستید که ما دوچار مسئله زن در جامعه هستیم یا اینکه نه ممکنه که با پیروزی انقلاب اسلامی و تعریفی که حالا اتفاق افتاد از نقش‌های مختلف اجتماعی و مقالات و کتاب‌های مختلفی که نوشته شد در طول این سال‌ها هم روی این موضوع کار، این مسئله از اون موضوعیتی که ما حداقل در این 100 سال داشتیم خارج شده. بفرمایید.
بله، اگر بخوایم مقایسه بکنیم وضعیت زنان رو بعد از انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب اسلامی، خب شاهد این هستیم که خب ما با توجه به بیاناتی که حضرت آقا و حضرت امام دارن و نگاهی که این امامین انقلاب دارن به مسئله بانوان، ما یک الگوی سوم زن رو شاهدش هستیم. خب چیزی که بالاخره این گفتمان انقلاب اسلامی بوده، الگوی سوم زن هم این هستش که ما نه اون زن پیپسته شرقی رو که الگوی سوم زن میپذیریم، نه الگوی غربی زنان که خب با اعتقادات فمینیست زن باید بیاد توی جامعه و نباید در قیدوبند خانواده باشه، نباید در قیدوبند فرزندآوری باشه. ما اینها رو نپذیرفتیم و الگوی سوم زنان رو مطرح کردیم که زنان علاوه بر این که بر اساس فطرتشون که زن دوست داره به صورت فطری یک همسر باشه، یک مادر باشه و این باعث رشدش میشه، این باعث آرامش و امنیت روانیش میشه، علاوه بر این که مادر و همسر هست، حقش این هست و میتونه و علاقه داره که فعالیت اجتماعی، علمی، سیاسی و اقتصادی داشته باشه. و این ما اگه بیانات حضرت امام و حضرت آقا در مورد زنان رو بخونیم، به کرات دیدیم که تاکید کردن بر نقش علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان و نه تنها مخالفش نبودن، بلکه گفتن که زنان این وظیفه رو دارن که این کار رو انجام بدن. و ما اصلا میبینیم توی پیروزی انقلاب اسلامی زنان نقش پررنگ رو داشتن توی این انقلاب ها، توی تظاهرات و توی اون فرایندی که منجر به انقلاب اسلامی ایران شد. همین الانش هم میبینیم که زنان چقدر نقش پررنگی دارن توی مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان و این همسری و مادریشون نه تنها مانع نمیشه بلکه کمک کننده هم هست به این قضیه. چون زنی که در درجه اول همسر و در درجه بعد مادر هست، یه وسعت وجودی پیدا کرده، یه رشدی پیدا کرده که علاوه بر خانواده خودش داره به جامعه هم میاندیشه و برای رشد جامعه داره قدم برمیداره. و ما این رو به کرات دیدیم. من چند کتاب در این زمینه خوندم، بیانات از آقا و از امام جمع‌آوری کردم. من چون حال فعال جمعیتم هستم این بیانات رو جمع‌آوری کردم و خیلی توصیه میکنم به همه فرهیختگان و اندیشمندان و علمای جامعه که این بیانات رو برن بخونن که چقدر نگاهشون نگاه بروز و با توجه به نیازهای یک زن هست، که زنان علاوه بر همسری و مادری میتونن و توانمندیش رو دارن به خاطر اون وسعت وجودی که خدا بهشون داده، به خاطر اون توانمندی هایی که خدا به زنان داده که فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیش رو داشته باشن. و نمونه هاشم بسیار زیاده. خود بنده من 4 فرزند دارم و تماما مشغول فعالیت علمی و فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی هم هستم.
خب خانم نجف منش، علی‌رغم همه این موضوعاتی که میگید، ولی به نظر میرسه که امروز به هر حال در سطح جامعه ما یک کشمکش در واقع اجتماعی داریم در مورد اینکه حالا نهاد دولت ما یا نهادهای حاکمیت ما نتونستن به اون نیازهایی که زنان امروز دارن با توجه به این حالا رشد تحصیلی، جایگاه مختلف اجتماعی و شغلی که پیدا کردن پاسخ بده. و مثلا در مورد بحث وزیر زن، بحث حضور زنان در کابینه دولت، بحث در واقع تصدی مشاغل دولتی، مشاغل رد بالای عالی، هنوز ما بحث میشنویم تا میرسیم به مثلا یک موضوعی مثل موتور سواری خانم ها که بعضی از نهادهای دولتی میگن اصلا مشکل قانونی نداره. باز در نهایت در مجلس بحثا و کش و قوس‌ها به جای رسید که این موضوع تعلیق شد. یعنی ما هنوز انگار نتونستیم مسئله زنان و حضور اجتماعی زنان رو حل بکنیم و از هر جایی از گفتمان‌های مختلف دچار یک تعارض‌های میشیم. یعنی تقاطع این گفتمان‌ها در نهایت یک تعارضی رو ایجاد می‌کنن. خیلی از زنان، حالا ممکنه 100% نباشه، ما هم آمار قطعی نداریم، ولی به نظر میاد خیلی از زنان عقیده‌شون این هستش که این پاسخ و این پاسخ مثبت به نیازهاشون رو نگرفتن. دیدگاه شما رو بشنویم و بعدش هم خانم دکتر موسوی.
بله. به نظر من این حالا تعارض‌هایی که شما فرمودین به خاطر نشناختن شرایط روانشناختی و اون نیازهای فطری بانوان هست. همچنان حس میکنم که خود بانوان هم شاید این شناخت رو نسبت به خودشون نداشته باشن. اینکه خب زن اساس خلقتش بر چی بوده، هدفش از خلقت چی بوده، و اینکه خب ما بالاخره اگر بر اساس اون هدفی که خداوند برای ما در نظر گرفته قدم برداریم و مطابق فطرتمون عمل بکنیم، قطعا به اون آرامش روان، چون خب چیزی که خدا توی هدف خلقت بانوان قرار داد، اگه در همون راست به حرکت بکنه خانوم، یک خانوم توی این جامعه،
بله،
قطعا با اون آرامش روان و اون سلامت روان و جسمش میرسه، ولی اگه خلاف اونجا عمل بکنه با اون آرامشش نمیرسه. خب من فکر میکنم اگه این تعارض‌ها وجود داره به خاطر نشناختن این جایگاهه، به خاطر نشناختن این نیازها. خب قطعا ببینید ما داریم به این سمت حرکت میکنیم. من به نظرم چیزی که حالا خودم دارم میبینم، خب بالاخره داره روز به روز بهتر میشه، شناخت جایگاه بانوان داره بیشتر اتفاق میفته، آگاهی ها داره بیشتر میشه، ولی به این معنا نیست که کامل حل شده. نه، کامل حل نشده، هنوز مسئله هست. من خودم میگم به عنوان مادری که 4 فرزند دارم، خب بالاخره موانعی برام وجود داره. مثلا من پیشنهاد میدن شما بیاین فلان کار انجام بدین، ولی خب من میگم تو اون جایی که من پیشنهاد شده مهد کودک مناسب بچه‌های من وجود نداره که من بخوام برم و اون کار رو انجام بدم. خب قطعا این اتفاقات داره میفته، اگرچه که تو قانون دیده شده. الان ما تو قانون جوانی جمعی و خانواده تمام اینها دیده شده و بهش پرداخته شده، ولی اجرایی نمیشه. خب این به خاطر نشناختن اون جایگاه بانوان هست، و اگر ما خب داریم میبینیم جاهایی که این اتفاق داره میفته و جایگاه بانوان بهش پرداخته میشه، بهش توجه میشه، بانوان هم مشکلات کمتری رو دارن. ولی جاهایی که افرادی که بالاخره مسئول اون جا هستن، اگر که این اعتقادات رو نداشته باشن، خب ما این مشکلات بانوان رو میبینیم. و خب این نیاز اصلی بانوان هست. الان نیاز اصلی بانوان این هستش که یک آرامشی داشته باشن برای اینکه تشکیل خانواده بدن، مشکلاتشون برطرف بشه، برای تشکیل خانواده، برای خرید جهیزیه، برای تهیه منزل، برای مایحتاج اولیه زندگیشون. بعد ما میبینیم به جای اینکه دولت مردان ما بیان روی نیازهای اصلی بانوان تمرکز بکنن، وقت بذارن و اون رو حل بکنن، میان به مشکل موتور سواری، در حالی که یک مسئله درجه چندمه که اهمیتش خیلی پایین‌تر از این هستش که ما بخوایم اول بیایم مشکلات تشکیل خانواده رو برطرف بکنیم، مشکلات فرزندآوری رو برطرف بکنیم. الان این هزینه پوشک در روز به روز بیشتر میشه، هزینه شیر خشک میره بالاتر، و ما این بحران جمعیتی که داریم که واقعا حضرت آقا میگن تنم به لرزه در میاد وقتی به مسئله جمعیت دارم فکر میکنم، ما به جای که بیایم اینو حل بکنیم، برای این دغدغه داشته باشیم، میان دولت مردان ما وقت میذارن، انرژی میذارن، زمان میذارن برای یک چیزی که درجه اهمیتش خیلی پایینه.
خب آخه خانم نجف منش، حالا به هر حال هر کدوم از این مطالبات در جایگاه خودش مهم هست، ما آیا میتونیم به واسطه اولویت بندی بگیم که یک مسئله رو در یک جایی چون مثلا درجه اولویتش پایین تره ولی از اون ور مطالبات اجتماعی روش وجود داره بخوایم نادیده بگیریم؟ من در واقع سوالم اتفاقا همینجا بود، یعنی ما به هر حال به اون پاسخی که با بین نهاد سیاستگذاری ما، بین نهادهای حاکمیتی ما با این مطالبات و جامعه و این گفتگوی بین در واقع جامعه و دولت، جامعه و نهادهای سیاستگذار حاکمیتی، باید به این نقطه برسیم که جامعه احساس حرکت رو به جلو رو بکنه. من از صحبت شما هم حتی این پاسخ رو سریع شنیدم که شما هم پس اعتقاد دارید که حداقل ما امروز دچار یک مسئله در حوزه زنان هستیم، حالا از منظر خودتون بهش پرداختید. اجازه بدید که دیدگاه های خانم دکتر موسوی رو که حالا ایشون هم چند دقیقه از ساکت بودن بشنویم. بفرمایید.
ببینید دیدگاهی که سرکار خانم در حقیقت مطرح کردن به عنوان الگوی سوم زنانگی که خب خیلی دربارش بحث میشه، وقتی که شما در مورد فطرت، ذات، اساس خلقت حرف میزنید و بعد کل جامعه و کل نظم اجتماعی و کل قوانین رو بر همین اساس در حقیقت سامان داده شده، شما نگاه کنید ما مثلا
خانم موسوی به هر حال نگاه زیربنایی که در این انقلاب شکل گرفت این بود که گفتش من به زنان به نگاهی توأم با کرامت و انسانیت
بله نگاه خیر داشت من اینو
و از منابع مختلف روایت و قرآن و در واقع سنت و همه اینها بهره گرفت ولی من به نظرم میاد که امروز سوال اینه که خب آیا همه این اتفاقات که با نیت خیر صورت گرفته توانسته به مسئله زنان پاسخ بده توانسته این مطالبه رو پاسخ بده
به خاطر این که البته این یه چیزی که تجربه شده در کل جهان یعنی فقط مال ایران نیست ببین ما قرن 19 هم تو اروپا همینو داشتیم بهش میگیم فمینیسم مادرانه یعنی شروع شد با اینکه زنها باید آموزش ببینن برای اینکه مادرای بهتری باشن بعد برن جزء مشاغلی که حالا بخوان با زنان و بچه‌ها چون سر و کار دارن مثلا معلم بشن پرستار بشن دکتر زنان بشن روزنامه‌نگار بشن بعد ولی این رشد یه جای دیگه سقف داره
بله
سقفش چیه میگه که خب حالا شروع میکنه اون نظمی که یه چیزای زنانه است یه چیزای مردانه رو هنوز نگه داشته میگه میخوای دکتر اطفال بشی خیلی هم قشنگه ولی حق نداری جراح مغز بشی چه زنشو به این کارا میخوای روزنامه‌نگار مددکار اجتماعی بشی آفرین ولی نباید بری وکیل بشی زن که نمیره وکیل بشه میبینید که الان بعضی از شغلا خیلی دیر زنها توش اجازه پیدا کردن وارد چون مثلا مثل حقوق 60 70 سال زنها تونستن وارد حقوق بشن
بذاریم یه جنبندی یک دقیقه خانم نجفی منش داشته باشن چون بخشی از بحثم خطاب به ایشون بود بفرمایید خانم دکتر
من نکته که میخوام عرض بکنم این هستش که به نظر من سقف گذاشته نشده برای بانوان با توجه به اون نیازهای زنان با توجه به اون ذات و فطرت زنان یک سری مسئولیت ها و یک سری نقش های در این جامعه تعریف شده که خب اگر خلاف جهت این هم عمل بشه خود اون بانوان هستن که دوچار مشکل میشن ما الان میبینیم غرب که به این نیازهای زنان توجه نشده به زن میگن تو یک نیروی کاری مثل یک مردی و چون اونجا حقوق کمتری به بانوان میدن و بانوان راحت میگیرن بیشتر توی فضای کار هم هستن و میبینیم که چقدر زن دوچار مشکل میشن چون نهاد خانواده اونجا کمرنگتره و زن مثل در نظر گرفته میشه بدون این که بهش نیازهاش توجه بشه بدون این که به روحیاتش توجه بشه و چقدر من به عنوان یک روانشناس دارم میگم بر طبق آمار بانوان خیلی مشکلات زیاد
خیلی ممنونم چون بس واقعا به نظر من کلام هر دو بزرگوار منعقد شد امیدواریم که این برنامه هم به گوش مخاطبان برسه حتما مخاطبان فهیم استنباط صحیح از ماحصل این بحثا خواهند کرد من به نظرم میرسه که باید قبول کنیم که هنوز ما در جامعهمون مسئله زنان وجود داره و بر اساس حالا گفتمانهای مختلف که از منابع مختلف هم بهره میگیرند باید بشینیم و راهی رو که واقعا مناسب جامعه ما هستش و میشه باش سعادت و در واقع توسعه جامعه رو دنبال کرد و البته زنان هم در اون احساس بهتری داشته باشن نسبت به قبل حتما این رو دنبال بکنیم و خیلی ممنونم هستم هر دو بزرگوار دلسوزانه و کارشناسی داشتن بحث خودشون رو پیش می بردن برای من خیلی هم آموزنده بود و تشکر میکنم و تشکر ویژه از مخاطبان عزیز رادیو گفتگو که انشالله این برنامه رو میشنون و نظراتشون رو هم میتونن از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما منتقل کنن. از شما ممنونم خانم موسوی و همچنین خانم دکتر نجفی منش هر دو بزرگوار از جامعه شناسان و پژوهشگران. تا برنامه دیگر شما رو به خدا میسپارم. فقط یادآوری میکنم این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خانم فاطمه جلالی، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی. تا برنامه دیگر از این مجموعه خدا نگهدار.
بزرگترین سرمایه،
بزرگترین سرمایه.
سلام سلام
سلام،
خوش اومدی سلام. خوش اومدی
زنده باشی مادر.
خب چه خبر، چی شد؟
البته شما فعلا اجازه بده ما برسیم یه چیکی آب بخوریم، هلاک شدیم از بس تو نوبت سونوگرافی انتظار کشیم.
وای الهی بگردم. آره به خدا نکنه. مامان حسابی خسته شد.
شرمنده مادر، به خدا اگه پریا کسالت نداشت خودم با مرضیه میرفتم.
آخه حالا بچه‌م چطوره؟ حالش کجاست؟ کو
سوپشو دادم، داروهاش هم خورده، الانم خوابه.
خب خدا رو شکر.
خب حالا میگی جواب سونوگرافی چی بود؟ نه نکنه مرضیه خانم زیر لفظی میخواد؟
بله پس چی؟
شش اول شما بگید ببینم پریا جونم داره خواهردار میشه یا داداشدار؟ چرا میخندی؟
شما دوست داری چی باشه پسرم؟
والا هرچی خدا بخواد، اما مادر خودت که میدونی من عاشق دخترم. دوست دارم دو دختره بشم.
حالا این چیه دادی به من؟ کادو بر منه؟
خب برای شما که چشم، بعدن. این برای دخترمه، دختر دیگه نه. چرا همش میخندی؟ خب چیزی شده؟
حالا بذار کادو رو باز کنم.
مبارکت باشه مادر.
ببینم چی هست.
ببینم چیه؟
ای وای
جانم،
نگاه کن یه جفت کفش بچه. وای خدایا نگاه مامان جون صورتی. وای چقدر خوشگله، چقدر کوچولوه. نگاه کن
فقط یه جفت.
پس چند جفت؟
دو جفت.
دو تا دو بلوه. ای خدا.
بله پسرم، یه پسر یه دختر، البته جنسیتشون هنوز زیاد مشخص نیست مادر.
خدایا شکرت، شکرت خدا. یعنی تا چند ماه دیگه ما میشیم یه خانواده یه پنج نفره. تو این خونه تو پنجم جا، آخه چجوری میشه؟
راستش منم تو رو همش داشتم به همین فکر میکردم.
خدا بزرگ مادر. راستش امروز صبح آقای حسینی همسایه کناریمو میگفت منتقل شده مشهد. نگران پدر و مادر پیرش بود که حالا تو واحد پایینی تنها میمونن. گفت بهت بگم این چند سالی که میمونه مشهد، اگه خواستی تو بیای اونجا. سر کرایم کنار میاد پسرم. گفت هم برای شما خوب میشه که دیگه تنها نمونید، هم اگه بشه حواست به پدر و مادر اون بنده خدا هم باشه.
ای وای راست میگی مادر جون، خدای شکره.
آره مادر، اصلا من صبح اومدم که اینو بگم بهتون، اما تا رسیدم گفتی نوبت دکتر داری، هول هولکی رفتیم دکتر. دیگه پاکی آدم را ببخشید.
وای مادر خوش خبر باشی همیشه، یه نفس راحت کشیدم واقعا. میبینی اونجا هم بزرگتره.
آره
هم شما میتونی حسابی کمک حالمون باشی.